أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو در این ماه مبارک رمضان به نور ایمان و معارف اسلامی منور گرداند. نثار روح پرفتور حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و انصار و فرزندانش و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حضرت ابن الحسن ارواح و نافدا صلوات جنایت کنید. بحث ما در این ماه مبارک رمضان در آداب معاشرت بود، بحثی که نسبتاً مبتلا به و محل کاربردمون هست. سه تا مطلب رو در روزهای گذشته در این بحث گفتیم: یکی راجع به حیا، یکی حسن زن و یکی عدم مزاحمت. این مباحثی که ما مطرح میکنیم بیشتر زیربناها و مبانی اخلاق معاشرته. حالا اینکه مثلا در عیادت بیمار باید چه اخلاقی داشت و همسایه باید چه اخلاقی داشت، اینا رو ما هنوز وارد نشد. ما مبانی اخلاق معاشرت رو، هم بحث حیا رو، هم حسن ظن رو، هم عدم مزاحمت رو چند جلسه رو صحبت کردیم. بحث امروز من بحث فرهنگ گفتگو و تخاطبه، که یه بحث کاربردی و تقریبا مبتلابه هم بین همه مونه. نمیخوام راجع به گناهان زبان حرف بزنم، غیبت و دروغ و تهمت و نه. بحث من فرهنگ تخاطب و گفتگوست. یعنی ما ها وقتی با هم برخورد میکنیم، خب یه جور که نیستیم. یه وقت دعوا داریم، یه وقت شادیم، یه وقت عذاب، یه وقت شوخی میکنیم. بالاخره اینا هر کدوم یه فرهنگی داره دیگه. ما ببینید مثلا اهل بیت ما تخاطبشون با دشمن چطور بوده، با دوست چطور بوده، با همسر چطور بوده، با استاد چطور بوده. خیلی بحث مهمی فرهنگ گفتگو و تخاطب ما از قرآن بکشیم بیرون و خدمت شما مطرح کنیم. مثال میزنم، آقا یکی دعوا شده با خانومش، با دوستش، نمیشه که آدم تو زندگی بگه نزا پیش نمیاد. پیش اومده. خب حالا آیا نزا هم فرهنگ داره؟ آدم که نمیتونه تو دعوا بگه قربانت برم اون طرف رو بزنی، نمیتونه بگه دورت بگردم اون طرف رو بزنی. بالاخره تو عصبانیت یه واژه دیگه باید به کار بود. اما این واژه چی باشه، تخاطب چگونه باشه، این خودش فرهنگ میخواد. خیلی هم مهمه که ما رو سوالا بحث نکردیم. بنده خدا دعوای شده بود، شروع کرد به باد و کوه و دنیا بد گفتن. دنیا رو به زیر باد فحش و ناسزا گرفت، باد رو به زیر فحش و ناسزا، کوه و دریا و دشت و صحرا. امام معصوم فرمود: لا تسبوا الرياح، لا تسبوا الجبال، لا تسبوا الدنيا. تو دعواتون چیکار به دنیا؟ ما با دنیا دعوات شده، به کوه دعوات شده، چرا به دنیا فوش میدید؟ فرمود هر کسی به این اجسام فوش بده و ترجع و الیه، این فوش به خودش برمیگرده. بدانه کسی اگه به باد ناسزا گفت فوش مال خودشه، به دنیا ناسزا گفت فوش مال خودشه. حالا همه لباسا رو شست، خانم محترم روی بند پهن کرد، یه مرتبه باز شد همه رو روش بند پاره شد، گرد و غبار شد اتاقی که جارو کرده همه رو حکشیر کرد. حالا ببینیم گرد و غبار ناسزا بشه ثبوت به خودت برمیده، یا الان مکرر پیش میاد طرف با خانومش اختلاف بشیشه به پدرش و پدر بزرگش که تو قبر خوش میده، بنده خدا بابا این که گناهی کرده، پدر بزرگ این که گناهی کرده. فرمود لا تسب الاموات، به میت گوش ندید، و تقذب الاحیا، زنده ها ناراحت میشن، اولادش ناراحت میشن. خود نزاع آقا یه فرهنگی داره. ببین چطور بوده امام صادق اگه کسی ناراحتش میشه چی میفرمیشه؟ این امام از هر عفو بودن، کرامت بودن، ولی انسان غضب داره بالاخره تو زندگی، حداقل با دشمنش و مخالفش. فرهنگ نزاع، فرهنگ گفتگو تو دعوا، فرهنگ نزاع. ما الان فرهنگ نزاع نداریم گاهی، خودش مهم گفتگوهای شوخی بودن. ائمه ما خودشون اهل نزاع بودن. اتفاقا یونس شیبانی اومد خدمت امام صادق، امام صادق پرسید چطورن دوستان ما، رفقای ما، احوالشون رو پرسید. و آقا خوبن، نماز میخونن، ای شروع کرد از عبادتشون تعریف کردن. فرمود اهل شوخی و نزاع هم هستن؟ عرض کرد نه یک رسول الله، رو باید تو بهار، نه خیلی اهل شوخی و گده و نزاع نیستن. فرمود بهش از جامعه من بهشون بگید که شوخی داشته باشن، با هم نزاع داشته باشن، منتها در حد صداقت، در حدی که توش پیغمبر اکرم میگه انا همزه، من خودم اهل شوخی هم و ما اقول الا صدق، ولی نه به قیمت شوخی دروغ بگه، تهمت بگه. خود نزاع فرهنگی داره. یه کسی بودیم خیلی امام حسن دوست داشت، آدم شوخی هم بود، گاه گاه اومد خدمت آقا، قد جرقه رو نقل میکرد، آقا رو میخندوند و میرد، همین خوشحال بود از اینکه امام حسن رو بخنده، شاد شد. یه مدتی تأخیر کرد، وقتی آمد خدمت آقا، آقا فرمودن چطوری فلان، حالت چطوری؟ گفت آقا من یه حالتی دارم که نه خدا دوستم داره، نه شیطون دوستم داره، نه خودم خودمو دوست دارم. آقا فرمود که این چطور معما شد؟ میشه یک کسی خدا دوستش نداشته باشه؟ من یه حالتی دارم که نه خدا منو میخواد، نه شیطون میخواد، نه خودم، نه خودم خودمو دوست دارم، نه شیطان و نه خدا. آقا من چطور؟ آقا خدا آدم متدین و متقی و دوست داره، آدم متعبد و اهل خشوع و اهل عبادت و بنده خالص. من خلوصم که خشوع هم که در حدی نیست که ادعا داشته باشم. پس خدا که من دوست نداره، چون من عبادت هم اونطور نیست که خدا راضیه. شیطان هم دوستم نداره، چون شیطان میگه دنبالم بدو، ولی من دنبالش نمیدوم، میگه حرام بخور، دروغ بگو، تهمت بزن، ولی من به حرف دوست نمیدوم. خودم هم خودم رو دوست ندارم، چون من یه آدم میخوام پیر نشه، موهای سفید نشه، مرگ سراغش نیاد، زنده باشم هم میشه، موهام هم میشه مشکی باشه، جوان باشم، مریض نشم، درد نگیرم. خب اینطور هم که نیستم، هم پیر میشم، هم موهام سفید میشه. آقا خیلی خندش گرفت، لبخند زد از سرمایه که این از کلام این شخص که اینطور نزاع، اینطور شوخی. خب بود گاهی تو کلام اهل بیت، بود تو کلام خودش. فرهنگ نزاع، فرهنگ شوخی، فرهنگ نزاع، فرهنگ تخاطب و گفتگو، اینایی که عرض بودم، فرهنگ شدن بالاتر، آقا فرهنگ تقاضا، فرهنگ سائل بودن. خود تقاضا هم یه فرهنگی داره، بعضی در تقاضا کردن دروغ میگن، حیثیتشون رو پایین میارن، شخصیت خودشون رو میکوبن. خود تقاضا هم یه فرهنگی داره. یه چیزی بود در این کشکول ها زمین داستان رو، این خیلی نعیم و پست بود، کم به فقرا کمک میده. یه وقتی اعلام کرد هر که بیاد فقیر در خونه کمکش میکنم، نذر کردم به فقرا کمک کنم. یه فقیر میگه براشون در خونه شد، گفتم آقا مگه نگفت به فقرا کمک میکنم؟ منم فقیرم، هر سن منم بده. گفت نذر کردم، منتها تو ذهنم فقیرهای کور بودن، نابینا، نه فقیری که چشم داره، تو فقیری هستی که چشم داره، من به فقیر نابینا. دیگه بهش گفتم کورتر از من تو این عالم نیست، چون کور منم، تو خدای کریم رو دل کردم آمدم تو را به توی لعیم که حالا که میخوای که هم در کمهت کنی شهر کنشتی، نابینا باشه، لال باشه، کر باشه.
مشهور منم که در خانه تو لعیز آقا خودت تقاضای فرهنگی داره تا. ما اینا رو باید تو جامعه ببینیم، تو قرآن ببینیم، تو روایات ببینیم، بحث بسیار مهم و کاربردی. آقا فرهنگ جشن، فرهنگ میلاد ائمه، میشه تو میلاد ائمه هر کاری انجام ده؟ فرهنگ بفرمایید که عزاداری، تخاطب تو عزاداری. بحث من امروز خلاصه اینه، ببینید در یک کلام گفتگو، نه گفتار، نه حرف زدن، گفتگوهای طرفینی، مقابل مردم سخن گفتن، با مردم طرفینی سخن گفتن چه آدابی داره. بذاری اول یه خورده از قرآن بگم ببینید خدا تخاطبش چطور. اولین گفتگوی خدا تو قرآن با فرشته ها، ببینید چقدر قشنگه. و اذ قال ربک، خطاب به فرشته ها، خدا به فرشته ها گفت و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، گفت فرشته ها من میخوام آدم بیافرینم. قالو، جواب اونا چی بود؟ اتجعل فی آمن یفسک الدماء، میخوای عامل خونریزی ایجاد کنی، میخوای عامل فساد ایجاد کنی، این بشر به چه گردی میخوره؟ اعتراض کرده. خب حالا خدا میخواد جواب بده، یه دیگه شما چه ربطی دارید؟ من خالقم، شما فرشته ای، شما مخلوقی. فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. ببین این فرهنگ گفتگو در مقابل کسی که موضع گرفته، اعتراض داره یا لااقل سوال داره یا رفته رو صفات منفی انسان. فرشته ها رفتن رو صفات منفی، راست میگفت در انسان رو غضب و شهوتش، خونریز، جنایتکاره، ولی انسان روی عقل و خردش اینطور نیست. اینا عقل و نادیده گرفتن، شهوت و غضب رو دیدن، غرایز رو دیدن. قال انی اعلم ما لا تعلم، این گفتگوی خود، گفتگوی با آدم اول بشر، دومین گفتگو. و اذ قال و اذ بقلنا، به آدم اول بشر گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و خانومت برید تو بهشت، هر کی هم میخواید بخون، آزاد هستید. ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نرید. علت هم بهتون میگم، فتکونا من الظالمین، اگه از این درخت غذا خوردید، استفاده کردید، ستمگر میشید. ببینید هم اثر رو گفته، هم امر داره، هم نهی داره، هم نتیجه رو بیان کرده، هم قانع میکنه طرف رو. این گفتگوی خداست با آدم اول بشر. اما از اون طرف گفتگوی شیطان، شیطان دروغ میگفت، اومد پیش آدم اول بشر و من دارم نصیحت میکنم، من خیرخواهم، برید نزدیک شید از این درخت استفاده کنید، عمر جاودان پیدا میکنید. گفتگوی خدا با صدقه، گفتگوی شیطان با کذب. گفتگوی خدا حقیقته، گفتگوی شیطان نکره. گفتگوی خدا گفتگوی بفرمایید نتیجه بخشه، اما گفتگوی شیطان گفتگوی است که ثمره سقوط و فساده. اینا تخاطبای قرآنی فراوان داریم تو قرآن، من نمیخوام همه رو عرض کنم. منافق گفتگوی چطوره؟ پیغمبر، منافق وقتی پیش شما میاد و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، پیش مؤمن میاد میگه ما مؤمنی، و اذا خلوا الی شیاطینهم، پیش رفقا و دوستاش میره میگه ما کافر. پس منافق تو گفتگوش تضاده. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ میخوام گفتگوهامونو بسنجیم با این میزانا. اگه تضاد تو گفتگو بود، گفتگوی منافقه. اگه ادعای دروغ تو گفتگو بود، گفتگوی شیطانیه. اگه حقیقت تو گفتگو بود، گفتگوی رحمانیه. اگه منیت تو گفتگو بود، گفتگوی یهود و نصارات. قرآن میگه یهود میگفتن ما پسر خداییم، ما دوست خداییم. نصارا میگفتن نه، ما دوست خداییم. اونا میگفتن مسیح پسر خدا، اونا میگفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خدا. اینا میگفتن خدا فقط ما رو دوست داره، اونا میگفتن خدا فقط ما رو دوست داره. قرآن میگه همه تون دروغ میگه. اگه واقعا دوست خدایی، و تمنو الموت، آدم وقتی دوست بشه کسی دوست داره بره پیشه، از خدا بخواید بیمیره. و تمنو الموت این کنتم صادقین، مگه شما نمیگه دوست خدایی؟ مگه نمیگه رفیق خدایی؟ ادعای مرگ کنید. فلا یتمنونه ابدا، نه یهودی ها قرآن میگه ادعا داشتن بعضیشون میخواستن 1000 سال عمر کنن. ادعای یهود پیش دروغ بود، تهمت بود، نسبت ناروا به پیغمبر بود، مسیح و فرزند خدا خواندن بود. عزیزان فرهنگ تخاطب، من هنوز وارد ریز موضوع نشدم، فقط دارم تحت و تر میکنم. ببینید قرآن چقدر به ما قشنگ ملاک میده. یه مثال قشنگ بزنم از سوره بقره آیه 104، خوب دقت کنید، خیلی جا شد برام قابل استفاده میشه. پیغمبر گرامی اسلام سخنرانی میکرد، آیه میخوند، وحی رو برای مردم بیان میکرد. بعضی از مسلمان ها گیراییشون کم بود یا میخواستن بیشتر با دقت گوش بدن، میخواستن پیغمبر آهسته تر بگه، مطلب رو بگیرن. میگفتن یا رسول الله رائنا، رائنا با عین، رائنا ما رو مراعات کن، ما مهلت بده، فرصت بده، یواشتر از رد بسنن صحبت کنه، فاصله بندازه که اینا خوب گوش بده. یهودی ها از این کلمه رائنا سوژه گرفته بودن. اون رائنا دو تا معنا داره، از دو تا ریشه، از یک ریشه به معنای مراعات کردن و مهلت دادن، اما از یک ریشه دوم به معنای حماقت ایجاد کردن و نادانی ایجاد کردن. رائنا هم معناش این است که ما رو نادان کن، تحمیق کن، به حماقت رضا بدار، هم معناش اینه مراعات کن و مهلت بده. منظور مسلمان اولیش بود رائنا، یا رسول الله ما مهلت بده، مراعات کن، ما گوش بدیم، فاصله بیانداز بین کلام، ما بتونیم بگیریم مطلبه. ولی یهودی ها به معنای دوم گرفته بودن که میمدن تو جمع نگاهتن ببینید مسلمان خودشون به پیغمبر میگن رائنا، رائنا، این درداشت بد میکردن. مثل این آیونی که تو مکه و مدینه اعتراض میکنن، امسال یکیشون تو تقیی اون گفت یعنی چی شما جلو قبرستان تقیی وای نیستید؟ انا عبدکم ربن عبدکم، اهل بیت ما بنده شمایی، ما پسر بنده شمایی، ما بنده خدایی، این شرکه. بعد کلمه عبد اگر کسی به معنای این معنا به کار بباره رسول به ائمه نمیشه بگید. چرا شما یه چیز دارید عبدالحسین، عبدالحسن، عبدالرضا، عبدالرضا، یعنی شما عبداللهی؟ گفتم پدر آمرزده از شما که عرب زمانی بریده. عبد دو تا معنا داره، یه معناش پرستشه، یه معناش نوکری و چاکری و اطاعته. برو تو لاقل تاریخ عرب خودتون نگاه کن ببین پره، فلانی عبد بنی نجار، فلانی عبد بنی کلاب، فلانی عبد. کلمه عبید و اما اصلا کتاب داره تو فقه. عبد گاهی به معنای پیروه، گاهی به معنای پرستش. ما چه عبد معنای پرستش به امام حسین میدیم؟ عبدالحسین یعنی پرستش امام حسین؟ نه، یعنی پیروه به امام حسین، مخلص به امام حسین. تو فارسی هم میانا نوکرت هم مخلصت هم عربی میشه عبد. چی گفته این عبد به این معنا؟ باز یه روز دیگه جوان دانشجو هستی که من تو قبرستان داره گوه آقا من گیر کردم تو پاسخ این وهابی، اومده به من میگه شما تو زیارت امام صادق میگه یا کاشف الکروبات. کاشف الکروبات خود خداست، غم و اندوه رو خدا میبره، کاشف کرد اوست، چرا به امام صادق میگید؟ با شدت چند روزم این جمله رو تبلیغ میکرد که شما مشرکیتون به امام صادق میگه کاشف الکروبات. گفتم من که نمیدونم حرف بزنم، ولی به زیاد میدم برو وجود بگید، بگو چرا کاشگل کرواز میگید بالاتر من بهت میگم. خدا خالق هست، یعنی به بشر که نمیشه گفت خالق، خالق خدا، از کاشگل کرواز بالاتر خالق خدا. یه قرآن هست رو هم قبول دارید باز کنید، چرا حضرت عیسی میگفت اینی اخلاق لکم، من خلق میکنم، اینی اخلاق میگفت من خالقم، اینی اخلاق لکم من افتیل که حیعت سعیر میگفت مردم من از جن براتون مجسمه درست میکنم شکل پرنده، فانکو خوبی درش میدمم پرندم پرواز میکنم، اخلاق لکم میگه من خلق میکنم، منتها آخرش داره به اذن الله، به اجازه خدا. مگه نمیگم من شفا میدم، من مرده زنده میکنم؟ چی میگی کاشی کن تو رو باز امام صادق نمیشه گفت؟ بالاترش من میگم میگه به شخص رو تو زنده کننده یهدی و یومی، زنده و مرده با خدا زنده و مرده کردن. اما حضرت عیسی میگه اوه یل موتا، من مرغ زنده میکنم به اذن الله. امام صادق هم کاشی بول کروبات به اذن الله. دمو از دل انسان میبره از خدا. همه اینا به اذن الله هست. همه اینا به اذن خدا هست. ببینید که ما تکرار میشه تاریخ. عبد دو تا معنا داره، اومده به معنای پرستشش گرفته. کلمه به اذن الله رو انداخته آمده ایراد میگیره ذهن جوان دانشی ما رو با این شبهات بفرمایید که شفا افتاده قدیمی کهن اما شکل جدید که خیلی فعال شدن این روزها سلفی ها تو شبه سازی و جوانان گاهی نمیان بپرسن. همین جوان من گفت من نمیدونستم اینقدر پاسخ این شبه ساده است. بله ساده روشنه. اصل شرک تو قرآن هر کجا اومده من دون الله، هر که هر کسی رو بخونه با تعطیل کردن خدا این شرکه. همش تو قرآن نگاه کنید میگه من دون الله، کسی کسی رو بخونه من دون الله. ما تو زیارت تمام زیارت نامه های ما خدا میشه. جامعه کبیره همش خدا، زیارت از معصوم، زیارت امام رضا دائما اللهم، زیارت امام رضا میگه الیک سمعت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمته صلات خیبی، که همش از خدا. زیارت بعدش، دعای بعدش رب انی استغفر و استغفار حیا و استغفر و استغفار رجا و استغفر و استغفار انابه و استغفر و استغفار توبه. من دون الله هر که رو بخونی میشه شد. خیلی روشن. اتفاقا من یه رفت یه جایی جمله رو گفتم موحد ترین جمعیت تو عالم هستی به نظر من چیه؟ تصور این حرفایی هم که شما میزنید نمی کنید. شما تصورش هم می کنید. ما تصورش هم نمی کنید کسی عرض خدا باشه. ما تصورش هم نمی کنید کسی کنار خدا باشه. همه پایین تر هم. خدا رأس هم. خالق هم. منطقه چه اشکال دارد؟ اذن خدا علم غیب به کسی اجازه بده. اذن خدا خلقت به کسی اجازه بده. قرآن هم ریشه دارد. آقا مسلمونه. متدین صحابی رسول خدا نشسته تو جلسه، یا رسول الله راهنا مراعات ما رو بکنی، فاصله بندازید بین کرم حرفا، ما متوجه بشیم. گفتن ببین اینا خودشون دارن میگن ما رو تحلیق کن، ما رو نادان کن. خب حالا این جور جاها یک راهش اینو توضیح داده بشه، مثل مثالایی که من عرض کردم در عرض توضیح بدید. یه رایش هم این است که از این دور واژه آدم استفاده نکنه در پیش دشمن یا به طور کلی. لذا خدا تو قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا. به نظرم اولین یا ایها الذین آمنوا که تو قرآن آمده همینه، چون اولیش از سوره بقره آیه 104 80 تا یا ایها الذین آمنوا تو قرآن است. اولیش از اینجا شروع میشه و روایت داریم هر یا ایها الذین آمنوا که در قرآن هست رأسش علی ابن ابی طالب علیه السلام، مطلبم سعیدتون در رأس مؤمنین اوست. در روایت داریم امام صادق فرمود وقتی میگن یا ایها الذین آمنوا ما احساس آرامش میکنیم، تعب و سختی و خستگی از تنمون بیرون میره. از دست این خطاب قشنگه. میدونید یا ایها الذین آمنوا تو مکه هیچی نبوده، ترکیه تو مدینه است. تمام خطاب های یا ایها الذین آمنوا که 80 تا خطابه و شروعش با این آیه که دارم میخونم در مدینه است. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. دیگه نگید راعنا. پس چی بگیم؟ قولوا انظرنا. یه کلمه دیگه بگید که دشمن سوء استفاده نکنه. این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میخواد بگه مسلمان، متدین، مؤمن، پیرو امیرالمومنین، سوژه دست دشمن نده. سوژه دست مخالف نده. سوژه دست کسی که تمسخر کنه نده. بله یه جایی مثل مثالایی که دادم سوژه نیست، باید توضیح داد. این نفس زیارته، خود امام به کار برده. یه جایی هم باید به گونه ای که شعرها فراوان دیدم من گاهی عزیزان ما شعر میکنن، شعر منظور ایشون نیست، هدف ایشون نیست، اما اگر کسی یه مقداری در قلبش مرض باشه بد برداشت میکنه شعر رو، گاهی منفی برداشت میکنه، گاهی مقام یرو درست کردم قلوب برداشت میکنه. پس خلاصه بحث ما امروز اینه فرهنگ تخاطب، فرهنگ گفتگو. تو شوخیامون چه جور باشید؟ تو تو نزاعمون چجور باشیم، تو برخورد با معلم گفتگو. من بحثم این نیست احترام پدر لازمه، احترام مادر لازمه، دروغ نباید گفت. فقط رو این عنوان نهضه محاوره و گفتگو. خب بذارید سه چهار تا مثال بزنم براتون رو بحث و جمع کنم. اولین مثال گفتگوی با پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. با ائمه اطهار قرآن کریم می‌فرماید پیغمبر گفتگو باش قانون داره. قانونایی داره که با آدمای عادی اگر رعایت نکنی اشکال نداره. آدم معمولی و اگر اینطور باشه حرف بزنی حرام نیست. اما این جوره با پیغمبر حرف بزنی عملت حبس میشه، نابود میشه و عملت از بین میره. چیه اونها؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. صدا از صدای پیغمبر نباید بالاتر بیه. آقا رسول خود داره حرف میزنه، چون صدای شما میگه باید پایین تر باشه. لذا من روایت دیدم بعضی از جوهره صداشون بلند بود، بعضی خب ذاتن صداشون خلاصه بلنده. امیدم که پیغمبر بلند صحبت میکردن، وقتی این آیه نازل شد دیگه تو خونه نشستن، بودن ما دیگه نمیشه پیغمبر میترسیم یه وقت حرف زدن ما از صدای پیغمبر بالاتر بود. ثابت ابن قیس یکی از اینا، رسول خدا خواستش فرمود نه در مورد تو اشکال نده، بلنده نمیخواد بی احترامی کنی. معلومه منظور از این آیه بلند صحبت کردن عادی نیست، منظور از این آیه تحقیر پیغمبره، مخالفت با پیغمبره. منظور از این آیه اذان گفتن نیست. خب اذان پیغمبر تو مسجد نشسته داره بلال اذان میگه باید داد بزنید. منظور از این آیه اظهار ظلم نیست، یکی به ظلم شده حالا میخواد در مقابل مسجد بیاد اظهار مظلومیت کنه باید فریاد بزنید. اعلان جنگ نیست باید فریاد بزنه. اما برادران و خواهران اونی که مهمه اینه این دستور امروز هم هست، مخصوص زمان حیات پیغمبر و ائمه نیست. دلیل وقتی جنازه امام مجتبی علیه السلام کنار قبر پیامبر تیرباران شد، فریاد بلند شد، امام حسین مردم آرام کرد، فرمود لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. صداتون از صدای پیغمبر، خب پیغمبر که از دنیا رفته، پیغمبر که تو قبره، چه معنا دارد این جمله لا ترفع؟ امروز هم نوشتن بالا قبر پیغمبر، امروز هم نمیدارن اونجا فریاد بزنید لا ترفع و اصواتکم، صداتون رو بالا نیارید. و این مطلب راجع به ائمه هست. چرا؟ چون شما تو اذن دخول حرم ائمه چی میگید؟ میگی امنی وقفتو علا باب من ابواب بیوت نبیه، من جلوی خونه پیغمبر بایستدم، جلوی یکی از خانه های رسول الله بایستدم. وقت منعت الناس ان یدخلوا الا باذنه، خدا تو گفتی بی اجازه وارد حرم پیغمبر نشید، خونه پیغمبر نشید، من میخوام وارد حرم امام بشم. ادخلوا یا الله، ادخلوا یا رسول الله، اجازه میدید وارد شم؟ ادخلوا یا ملائکه الله. چرا دور حرم ها داد میزنید؟ چرا فریاد میزنید؟ چرا گاهی جیغ میزنن بعضی خانم ها آقایون؟ چرا گاهی اعلام های ناپسند و نادرست میکنن؟ فریاد زدن کنار حرم ائمه، قبور ائمه، کنار ذریح ائمه بی احترامی. تخاطب با ائمه آهسته باید بشه. یکی از آداب زیارت که من دیروز روش صحبتم کردم آهسته سخن گفتنه، حواس دیگران رو پرت نکردنه، آهسته زیارت نامه خواندنه، درگذار نکردنه. برنامه هایی که با آفات داره تا بفرمایید ادب و زیارت امام معصوم یا رسول گرامی اسلام، آداب تخاطب. خب حالا شما نگاه کنید پیغمبر تو بستر افتاده، چی آمدن فریاد زدن؟ گفتن پیامبر هجران میگه، اجازه ندادن قلم و دوات آورده شود. این روایت و منابع مهم به اهل سنت نمیشتن، منابع قوی اهل سنت، شها اهل سنت نمیشتن. فریاد سر صدا، پیغمبر هنوز در قید حیات بود، هنوز در قید سخن بود، هنوز پیامبر اکرم چشمان مبارک باز بود، اطراف رو میدید و اظهار نظر میکرد. جریان قلم و دوات رو هر آفریدن با سر و صدا و فریاد که رسول خدا فرمود تأثیر کنید، برید اجازه ندادن بیش از این کار ادامه پیدا کنه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. آقا اینقدر مسلمان و رضیشون رعایت می کردن که وقتی آیه نازل شد پشت خونه پیغمبر داد نزنید، صداتون رو بالا نیارید، با ناخون در می زدن بعضی. من در روایت دیدم سیدگر دورالمنصور دارد با ناخون در می زدن. ابو ایوب انصاری اولین میزبان پیغمبر خدا، خونه ایش دو طبقه داره، بالا و پایین، خودش بالا پیغمبر پایین. البته اصرار کرد یا رسول شما برید بالا. حضرت فرمود نه، من رفت و آمد دارم، مردم میان میرن، سوال دارن، هیئت ها میان دیدنم، من پایین زندگی میکنم. از روزی که بوده 7-8 ماه پیغمبر تو خانه ایشون بود تا مسجد برای پیغمبر حجره ساختن، خودش میگه یک غذای بودار تو خونم طبخ نکردی، یه وقت نکنه بوش پیغمبر رو عزیزت کنه. یک بار ظرف آب رو پر نکردم ببرم بالا، چون آب نبود، غالبا سطل آب می‌بردم. میگه نیمه سطل رو پر می‌کردم از پله می‌رفتم بالا، یه وقت یه تکه آب جلو اتاق پیغمبر نریزه. یک بار از این پله‌ها با صدای بلند بالا نرم، آهسته می‌رم، احترام پیغمبر حفظ بشه. داریم اقسام تقاطع رو میگیم، هر چی که برسیم امروز و بقیهش هم فردا. دوم، تخاطب و گفتگوی با استاد. من فقط بحثم قرآنی، میخوام از آیات بگم. سوره کهف ببینید، یه شاگرد موسی، یه استاد خضر. آینی که درس میخواند محصد دانش آموزا دانشجو، ببینید یه دانشجو چطور داره با استادش حرف میزنه. حل از طبعوک جناب خضر، آیا اجازه می گیره؟ اولا اجازه می گیره، نمیگه من بیام تو کلاس، من به درس تو گوش بدم. حل آیا از طبع اوک نمیگه بیام با کلاس درس بخونم، میگه پیروت بشم. اجازه می گیره مریدت بشم، اجازه می گیره دنبالت بدوم، اجازه می گیره تو بشی مطبوع و من تابع، تو بشی مراد و من بشم مرید. حل از طبع اوک علا انت و علمنه، به من چیز یاد بدی. نما علمته، نه همه چیزایی که بلدی، نه همه چیزایی که میدونی، یه مقداری تو استادی، من به پای تو نمیرسم. نمیگه چی بلدی، نمیگه چقدر بلدی، نمیگه چقدر یاد بده. نما علمته، آداب گفتگوی با استاد، آداب گفتگوی با بفرمایید معلمه. نما علمته رشدا، میبینید چقدر زیبا ما یاد میده. استاد مطبوع از تو، شاگرد تابع. استاد افضل از تو، شاگرد پایین تر. استاد اطلاعاتش برتر از تو، شاگرد به دنبال اخذ اطلاعات. وقتی هم به صبح تو صبر نمیتونی بکنی، تو ستکه دنیا میشه، شاید انشاءالله صبر کنم، بتونم تحمل کنم. تقاضا کرد پیروی از استاد رو. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم قاضی، استادش از دنیا رفت. دو سال مرحوم علامه لباس عزا از تن در نیبرد، عطر استفاده نکرد، گفت استادم از دنیا رفت. مرحوم امام تو کتاباش هر کجا به اسم استادش مرحوم عایشه آبادی نوشته، یعنی صد روحی له الفدا، روحم فدای او، بدنم فدای او، هستی هم فدای او. وقت محصل ابتدایی ما استاد و معلم رو تحویل میگیره رو بچگیش، یه خوبه که بالاتر میاد راهنمایی کمتر میشه. شما ببینید روز معلم هدیه های بچه های ابتدایی بیشتر از راهنمایی، معلم های راهنمایی کمتر از معلم های ابتدایی کادو و سوغات داره. دبیرستان تقریبا تعطیل میشه، دانشگاه که اصلا ما پای بلند نمیشه تبریک هم بگیم. آقایم روز دانشجو، روز استاد. برخورد با معلم و استاد هر چقدر سن بالاتر بره باید این ادب و این تخاطب بیشتر بشه. آیه سوره کهف چقدر زیبا یاد میده فرهنگ گفتگو و تخاطب با بفرمایید استاد و معلم رو. این دو مورد. مورد سوم عرض کنم و 4-5 مورد دیگه هم میمانه برای فردا. با این مورد بحث رو جمع کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. تخاطب و گفتگوی با اولاد. آیا با بچه هاتون عرض میزنید ببینید چطور تو قرآن با بچه حرف میزنن؟ چطور؟ ببینید لقمان، نوح، پیامبران، انبیا چگونه با بچه هاشون صحبت میکنن؟ لقمان میگه یا بنی پسرکم، پسر عزیزم، لا تشرک بالله. چقدر زیباست. جناب یعقوب به پسرش میفرماید پسرم رؤیاتو برای هر کسی نقل نکن، لا تقصد رؤیات. به پسراش میگه میرید پیش عزیز مصر، لا تدخلوا من باب واحد، از یه در نرید، چشم میخورید، چشم زخم میخورید. یه پدر رو جزء زندگی اولادش حساسه، رو عبودیتش، لا تشرک بالله. رو خوابی که دیده برای هر کسی نقل نکن، ممکنه به حسادت ببرزن. رو حضورش تو جامعه مواظب باش، همه اون چه که داری بارز نشه، چشم زخم میخوری. رو دعا کردن، سوف استغفر لکم، برای دعا میکنم. بابای عزیز روایت داریم دعا الوالد لولده که دعا النبی لامته. عجب حدیثی، دعای پدر برای اولاد مثل دعای پیغمبر برای امتشه. دعا الوالد لولده که دعا النبی لامته. قرآن به ما یاد میده اولاد طرف مشورتته، ولو حکم به ظاهر علیه که. به ابراهیم ابلاغ کردن باید پسرتو سر ببری، چه کار میکنه؟ اول میاد پسرم به من گفتم باید تو رو سر ببرم، علی از زهوش نظر تو چیه؟ حتی در ذبح اولادم با او مشورت میکنی. الان گاهی هستن خانواده های من مراجعه میکنه، میگه 4 سال 5 ساله من میخوام به اصطلاح پسر میاد یا دختر میاد ازدواج کنم، صحبت کردیم پدر نمیذاره، مادر نمیذاره، زمینه فراهم، شرایط فراهم، طرف متدین، اجازه نمیدن، تحصیلمون اجازه نمیدن، رفت آمدمون رو سالها از زندگیمون تو خانواده گذشته، فرزند داریم هنوز دخالت میکنه پدر و مادر تو زندگی ما. دخالت نیست، مشورته. نفرین نیست، دعاست، مواظبت، توجه، محبت، دوستیه. اینا رو قرآن ما میگه. تمام این موارد شما تو قرآن استخراج کنید. ببینید لقمان چطور با پدر صحبت، پسر صحبت کرد، نوح چطور با پسر صحبت، چطور قصه یه بچه جا میخوره، خدا یه بچه هم داره تعرق میشه، خدا یه این بچه مال من نجاتش بده. پس تخاطب با اولادم هم تو مشورت باید بشه، هم تو دعا باید بشه، هم تو مواظبت باید بشه، هم تو نصیحت باید بشه، هم تو توحید باید بشه. اینم قسم سوم تخاطب. عرض من تمام. خلاصه گفتار ما امروز این شد ما فرهنگ تخاطب بینمون ضعیفه. آدم یه حالت نداره، با دشمن برخورد میکنه، شوخی میکنه، دعوا میکنه، با بچه حرف میزنه، با زن حرف میزنه، با استادش، با شاگردش، با بزرگترش، هر کدوم از اینا یه فرهنگی داره. این فرهنگ رو باید ما یاد بگیریم، بدانیم نحوه تخاطب و گفتگو با افراد چیه، چطور باید تو گفتگوها و تو کلام آقا با سفیه برخورد کردی، با نادان برخورد کردی، با بیسواد، با باسواد. اینا فرق میکنه، خیلی قرآن دقیقه. بعضی جاها میگه قولا معروفا، قولا میسورا، هر کدوم یه جایی داره. با بدهکارم چطور حرف بزنم، با طلبکارم چطور حرف بزنم، تو دعوا چی بگم. فرهنگ تخاطب که من کتاب خاصیم ندیدم تو این زمینه تدوین شده باشه، بحث بسیار کلیدی و مهم نیست که انشاءالله ادامهش بماند برای فردا. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان. فرهنگ گفتگو و تخاطب اگه بخواید دنبال کنید، یه راهش اینه برید تو زندگی ائمه و اصحاب ائمه، برید تو گفتگوی شهدای کربلا با امام حسین، ببین چطور با آقاشون حرف میزنن. زهیر میاد جلو، فدت که نفسی هادی المهدیه، حسین جونم فدات، امام هدایت، فدت که نفسی. این فرهنگ گفته بود. سعد ابن عبدالله رو زمین میفته، آقا میاد بالا سرش، اما خیلی یبن رسول الله، آجان عدست من راضی هستی، من وفا کردم به عدد. نوجوان میره میدان، امیری حسینون و نعم الامیر، آقام ابا عبدالله، آقام خوب آقایی، همه آقاهای عالم به صدای او، آقای من رأس آقای عالم.
امیری حسین و نعم الامیر.
حبیب ابن مظاهر آقا داره بهشت و آثارش رو نشون میده، حسین جان من شما رو میخوام، بهشت من شمای، هستی من شمای. مسلم ابن اوسجی آقا میاد بالا سرش، سفارش نداری؟ چرا حبیب؟ تا زنده ای مبادا به این آقا و به این شخصیت ضربه ای وارد بشه. اینا ادب دیگه، ادب گفتگو، گفتگوی عمل فضل عباس با امام حسین، گفتگوی قاسم ابن الاجن با امام حسین، گفتگوی اصحاب با امام حسین به ما یاد میده تخاصم رو. اجازه بدید امروز در آستانه میلاد امام حسن این دلهای شما رو روانه کنم کربلا، کنار قبر قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن، اون کسی که خوب گفتگو و خوب تخاطب داشت. عمو جان اجازه بده برم میدان، جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا. عمو جان دست رد به سینم مزد، جان زهرا کربلایی کن مرا. عمو جان اجازه بده برم جانم رو فدات کنم. قشنگ چه زیبا، اصلا بالاتر نه سخن خم شد، نباش بزرگ رو پاهای عبا عبدالله. عبو بذار پا تو ببوسم ولی بذار برم، عبو دست تو میبوسم بذار برم. لم یزل تعبیر مخترینه یقبل رجلیه و یده، یعنی مرتب افتاده بود رو پای امام حسین، رو دست امام حسین. امام حسین خم شد، دستاشو بود زیر بغل قاسم، پاشو عمو، پاشو رو پای من نیوم. قاسم رو تو آغوش خودش گرفت، سینه‌شو رو سینه قاسم گذاشت. دو جا امام حسین سینه رو سینه قاسم گذاشته، یکی اون موقعی که میخواد بره میدان سینه قاسم رو گذاشت رو سینه‌اش، عشق تو چشمانشون حلقه زد، اونقدر گریه کردن که هر دو سینه به سینه قش کردن، رو زمین افتادن. یه جای دیگه هم سینه رو سینه قاسم گذاشت، وقتی اومد کنار بدن قاسم، بدن قطعه قطعه شده، بدن غرق خون، مردم دارن نگاه میکنن حسین چه میکنه؟ آیا جوونا رو صدا میزنه؟ آیا میگه اهل حرم بیان؟ اما دیدن نه، خم شد، خم شد، دست برد زیر بدن قاسم و وزه صدره و علا صدره، سینه قاسم و به سینه جزوان. حمید ابن مسلم میگه من این صحنه رو نگاه میکردم، دیدم پاهای این آقازاده رو زمین کشیده میشه. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، چطور این بچه رو پیش مادر بیاره؟ مادر علی کربلا نبود، اما مادر قاسم کربلا بوده. چطور این بچه رو مقابل مادر میاره؟ نازدانه رو اوورد، اوورد تو خیمه، بعضی ها نمشتن گذاشت کنار بدن علی اکبر، یه دست گردن علی انداخت، یه دست گردن قاسم انداخت. گاهی میگفت پسرم، گاهی میگفت عزیز برادرم، گاهی هم میفرمود پاشید ببینید حسین غریب مانده، پاشید ببینید حسین